أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پنجمین فصل از فصول کتاب بی مربوط به احکام خیار. دو مسئله تا کنون گذشت و این اولیش این بود که خیار حق است نه حکم، دوم این بود که مستحق خیار مورد حق است نه مقبم حق. چون مورد حق است نه مقبم حق، این حق ارث برده می شود. بعضی از حقوق هم که متقبم به زی حق هم، اگه کسی در صف جماعت زودتر از دیگران رفته جا گرفته یا در مسجد جا گرفته، این حق و سب طور نیست که به وارثان او منتقل می شود. بعضی از حقوق هم که متقومه به خود اون مستحقن، نظیر حق الهزانهی که مال مادر هست به ماننده آن، این دیگه قابل نقل و انتقال نیست. بعضی از حقوقن که اون مستحق مورد حق است، لذا قابل نقل و انتقال است. و در مسئله دوم روشن شد که خیار حقی است که زی حق مورد این حق است نه مقبب این حق، لذا به ارث برده می شود. مسئله سومی که هنوز به پایان نرسید است که اگر ذوالخیار مرد و وارثش یک نفر بود، خب محظوری نیست، یک حق است به یک وارث می رسد، وارث به جای مورث می نشیند. الحمدلله وارث به جای مورث می نشیند و حقا به منزله مال است و جز متروکات شخص است و به ارث می رسد. ولی اگر وارث متعدد بود و حق یکی، اینجا چگونه حق واحد بین براس توضیح می شود که فیه وجوه اربعه. و نظم طبیعی سنایش هم این بود که یا این حق به جمعی ورث میرسد، اگر پنج وارث بود این حق به همه شون میرسد، یا به مجموع میرسد یا به جامع. اگر به جمعی رسید کل واحد واحد حق دارند، اگر به مجموع رسید مجموع من حیث المجموع باید این حق را اعمال کنند به زی حق. اگر به جامع رسید به ای واحد من هما که پیش از دیگران اقدام بکند، حق در اختیار اوست. وجه اول به دو قسم تقسیم شد. اونی که به جمعی برسد، یعنی همه اینها حق داشته باشند، یا همه اینها درباره تمام این عقد و تمام معقود علیه حق دارند که فسخ کنند، یا هر کدام از اینها بالاستقلال نسبت به نصیب خودش حق دارد. روشن شد که اون وجه اول از این دو وجه نه معقول است، یک نه قابل اثبات است و نه عرف او رو میپذیرد. سه معقول نیست، یعنی یک واحد با حفظ وحدت بشه کثیر، این معقول نیست. اگر بگیم نه تکثیر بعدن پیدا شده، کثرت پیدا شده، این دلیل میخواد. ما دلیلی نداریم که یک حق بشه چند حق. اما در وجه دوم همه این وجه به جمعی برگردد، یعنی کل واحد از ورثه استحقاق خیار داشته باشن برابر سهم خودشون، این مطابق با عرف و غرایز و عقلا هم خواهد بود. عقل امتنا ندارد، عرف میپذیرد و شرع هم که رد نکرده است. خیار حقی است متعلق به عقد، عقد تابع معقود علیه است. معقود علیه چون یا کثیر بالفعل است یا کثیر بالقوه، قابل تکثیر است و حق به وسیله معقود علیه تکثیر می شود، لذا به چند نفر می رسد. کثرت معقود علیه هم به اندازه سهام ورثه است. اگر پنج وارثن هر کدام سهم خاص خودشون دارن، این به پنج سهم تقسیم می شود. عقد به تبع این میشه چند عقد، حق به تبع این میشه چند حق. استقلال محفوظ است منتها در سهم خودش. تا اینجا تو بحث‌های قبل داشتیم و محظوری نبود، اما برای تأیید این مطلب و رفع نقضی که متوجه این هست باید مطلب دیگر مطلب رو بازتر کرد. نقضی که در اینجا هست این است که شما گفتید که عقد واحد بیش از یک حق نمیپذیرد، یک بیش از یک حق مستقل. چجور نمیپذیرد؟ شما گفتید که بیش از یک حق مستقل به عقد واحد تعلق نمیگیرد، در حالی که در خیار مجلس طرفین حق دارند. عقد یکیست ولی حق دوتاست و هر دو هم بالاستقلال حق دارند. این البیان بالخیار ما لم یفترقا میگوید هم بایه حق دارد هم مشتری حق دارد، خیار مجلس. عقد یکی، این معامله یکیست ولی دو تا حق است بالاستقلال. نه مشتری میتواند در کار بایه دخالت کند، نه بایه میتواند در کار مشتری دخالت کند، پس تعلق میگیرد. این یک مورد. مورد دیگر این که در مسئله خیاری که خیار شرط نه خیار تخلف شرط، اونجا که شرط الخیار است، گاهی ممکن است برای دو نفر یا پنج نفر خیار جلب کنند. یعنی یک کالای مهمی رو، یه زمین رو یه کسی داره میخره، چون خیلی مهم است میگوید به این که من به این پنج کارشناس این حق رو دادم برای او خیار برای اینا خیار جل کردیم که هر کدام از اینا مستقلا فکر کنن و نظر بدن. خب جعل الخیار لأکثر من واحد معنیش همین است. عقد واحد است، معامله واحد است، ولی پنج خیار بل استقلال برای پنج کارشناس جعل شده. حالا همه این پنج کارشناس گاهی ممکن است طرف خریدار باشه، گاهی ممکن است طرف فروشنده باشه، گاهی ممکنه به تلفیق. پس می شود حق به واحد را به چند نفر داد. اگر حق واحد را، چون بیش از یه عقد که نیست، بیش از یه خیار شرط که نیست، اگر حق واحد به چند نفر بل استقلال تعلق می گیرد، پس وجه اول از این دو وجهی که در تلیعه امر ذکر شد که خیار مال جمعی باشد، اینم درست است. یعنی ممکن است پنج وارث هر کدام بل استقلال خیار داشته باشند. این مواردی که داریم، این دو مورد. بله. چرا دیگه؟ این عین گفتیم یا خود عین بالفعل کثیر است یا بالقوه کثیر است یا تبدیل میشه به بدل. اونجا که به بدل تبدیل میشه همین است. زن اگر از عرصه ارث نبرد از اعیان ارث میبره، و حتی اگر از اعیان هم ارث نبرد قیمت او را ارث میبرد. بنابراین این مال است دیگه، قابل تکثیر دیگه. این چنین نیست که کلن محروم باشه که. خب این دو مورد. مورد دیگر اینه که اگر کسی مجنون شد، خیار داشت ولی مجنون شد، ولی دارد، پدر دارد و جد. خب اگر کسی معامله کرد و مغبون شد و خیار مستقر شد و بعد از استقرار خیار مجنون شد، ولی او حق دارد، جدی او حق دارد. خب ولی و جد متعددن، چگونه شما در اونجا نمیگید به این که به یکیشو میرسد یا از نظر سهم، اونجا که سهمی در کار نیست، اونو که ارث نمیبرن، این هنوز زنده است. اونجا میگید دو تا حق، یکی در اختیار پدر هست، یکی در اختیار جد. پس می شود حق واحد تکثیر بشود، یا ابتداءً تکثیر بشود یا بقاءً تکثیر بشود. ابتداءً در جریان جعل الخیار لأکثر من واحد اونجاست، و مورد دیگری که بازگو شد بقاءً تکثیر بشود نظیر حق جد و حق والد نسبت به خیار فرزندی که مجنون شد. این جنون تاری شد، وقتی جنون تاری بشه اونها ارث نمیبرن، اونا چون ولی هستن ولایت دارن، خیار بشه متعدد. پس جعل خیار لأکثر من واحد یک خیار است، به نحو استقلال به چند نفر میرسد. این اساره نقضی که در این مسئله است. پاسخ این نقض این است که اولا ما استقلال را معنا کنیم یک، و بعد بگیم این گونه از موارد اونجا که حدوث است در ابتدا چند حق جعل شده است، نه اینکه یک حق به چند نفر رسیده است، از همون اول چند حق جعل شد. این دو، اونجا که در مقام بقاست رأساً از بحث بیرون است، برای اینکه اگر کسی معامله کرد و مقبول شد و خیار غم دارد و بعد جنون تاری شد، ولی او خیار ندارد که خیار به ولی برسد. خیار مال همین شخص خریدار است که مجنون شده، ولی او حق اعمال این خیار دارد. پس این سه تا مطلب باید کاملا از هم جدا بشه، که اونجا که ولی و جد حق دارن آیا خیار دارن، یا خیاری که مال مولا علیه این مولا علیه این هاست اینا دارن اعمال میکنن، و اونجایی که حق متعدد است مثل بایع و مشتری در خیار مجلس، آیا حق واحد است مال چند نفر یا چند حق است؟ اونجا که جعل الخیار لأکثر من واحد است، آیا حق واحد است که به چند نفر میرسد یا چند حق؟ اگر این موارد تحلیل کردیم معلوم شد هیچ کدام از اینا نقض مسئله نیست. بیان ذالک این است که محور بحث ما این بود، کسی کالای رو خرید مقبول شد و خیار غبن دارد، مثلا این یک حق است، چه بگوییم حق مضاف است چه بگوییم حق اضافه است. چه فرمایش مرحوم آخوند و بعض از مشایخ ما رضوان الله علیهم گفتن حق اضافه است بین مستحق و متعلق، یا نه حق خودش مضاف است مثل ملک که بین حق و بین مستحق یه اضافه ملکی به اعتباری برقرار می شود، کما هو الحق. بر تقدیر حق چه اضافه باشد چه مضاف، این گاهی مستقل است گاهی غیر مستقل. استقلال هم دو تا عقد را به همراه خود داشت که در بحث دیروز گذشت. اگه گفتیم این حق برای این شخص بل استقلال هست، یعنی این شخصی که ذی حق است می تواند تصرف بکند، تصرف او نه مشروط به یک شرط است یک، نه ممنوع به یک مانع است دو، نه کسی باید اجازه بدهد تا او تصرف کند، نه کسی اگر منع کرد جلوی تصرف او را می تواند بگیرد. بنابراین امر و نهی دیگری، اذن و کراهت دیگری به هیچ نحو دخیل نیست. معنای استقلال در عقد ایجابی این است که اگه گفتیم زید در این حق مستقل است، یعنی تمام اراده کار او با اراده او انجام میگیرد، نه مشروط به اذن دیگری است، نه اگر دیگری نهی کرد او موظف از صرف نظر کند. اگر کاری مشروط به شیء خارج نبود یک، ممنوع به نهی دیگری نبود دو، این میشه استقلال، این میشه عقد ایجابی استقلال. عقد سلبی این است که دیگری به هیچ وجه حق ندارد در حوزه حق او دخالت کند، لا کلن ولا جزءن، نه دیگری حق دارد در تمام محور حق او دخالت کند، نه در نصف و ثلث و بعضهای دیگر. این معنی استقلال است. اگر گفتیم این خانه مستقلن مال زید است، استقلال به این دوتا عقد تحلیل می شود، یه عقد ایجابی یه عقد سلبی. عقد ایجابی این است که این شخص تنها عامل دخالت در این خانه اراده اوست، نه متمم می خواهد که مشروط باشد به شرط دیگری، نه ممنوع به مانع است که اگر دیگری مانع کرد او نتواند. این معنی عقد ایجابی است. نه، این عقد یعنی سبقه یعنی جهت. عقد ایجابی و عقد سلبی یعنی جهت ایجابی داره و جهت سلبی داره. اگر چون چه این نظیر عقود معاملی نیست و عقد سلبیش هم این است که دیگری به هیچ وجه دخالت ندارد، نه در کل نه در بعض. خب این معنی استقلال است. این استقلال، شخصی که خیار داشت و مرد، عقلا ممکن نیست یه همچی چیزی که حق واحد است به 5 تا ورثه برسه. این میشه کثرت امر واحد، این ممکن نیست. اگر بگیم شارع مقدس گفته است که این حق با حفظ وحدت کثیر نخواهد شد، این تکثیر میشود، یک حق میشود 5 حق به 5 نفر میرسد. بله این ممکن است، ولی دلیل نداریم ما. پس حق واحد بل استقلال به 5 نفر برسد، این ممکن نیست. یک حق بشه 5 حق به 5 نفر برسد، یعنی شارعی همچه حقوقی رو جلب بکند، این ممکن است، ولی ما دلیل نداریم. پس معنای استقلال مشخص شد. در مسئله مال همینطوره. حالا برسیم به سراغ این مواردی که شما نقض کردید. مثلا در جریان حق و تهجیر، حق و تهجیر یک کسی رفته یک جای مباحی رو حیازت کرده، دور این یک منطقه 1000 متری رو مثلا سنگ چین کرده، پرچین کرده، این با نی بسته یا با چوب بسته یا با سنگ دیوار کشی کرده، تهجیر کرده، با حجاره بیابان درست شده، این حق تهجیر دارد که محدوده مال اوش بر اولویه. خب این یه حق است. و اگر مرد به ورثه میرسد، اما ورثه هر کدام نسبت به سهم خودشون مستقلن، نه اینکه این حق و تهجیر با حفظ وحدت بشه 5 حق و هر کدام بل استقلال تمام این زمین رو به عنوان حق و تهجیر بتونن تصرف کنن، بلکه هر کدام برابر سهم خودشون بتونن تصرف کنن. اما موارد نقضی که شما ذکر کردید هیچ ارتباطی با محل بحث نداره. چرا؟ برای اینکه اون مواردی که نقض کردید یا حدوثن حقوق کثیرن یا بقاءً حق نیستن. بیان ذلک این است که در مسئله خیار مجلس این چه نیست که یک حق به بایع و مشتری برسد، که دو تا حق است. البیعان بالخیار ما لم یفترقا، عنوان بیع هم بر بایع صادق است هم بر مشتری. للبیع خیارون، المشتری بیعون فله خیار، البایع بیعون فله خیار. اگر دو تا حق است، نه برای اینکه اگر برای 2 نفر حق است، نه برای اینکه 1 حق است تو به 2 نفر میرسد، بلکه 2 تا حق است، هر کدام به استقلال حق دارن. بل استقلال حق دارن یعنی بایه اگر بخواهد قبول یا نکول داشته باشد، دیگری حق دخالت ندارد. مشتری اگر بخواهد فسخ یا امضا کند، بایه جلوگیری نمی‌تواند بکند. نه، هر کدام زودتر از دیگری حق خودشون رو اعمال کردن، معامله رو فسخ کردن، دیگه مورد نمیموند برای حق دیگری. مثل که سیل آمده و محدود رو برد، دیگه حق و تحجیر رو نمیمونه که. نه اینه که حق هست و دیگری جلوشی گرفته. حق که قائم به ذات نیست، متعلق به یک شیء است. اون شیء که از بین بره، حق هم از بین میره. بنابراین در مسئله خیار مجلس از همون اول حق متعدد است، نه اینکه حق واحد به چند نفر رسیده. و ها کذا در نقض دوم، نقض کردید به اینکه اونجایی که برای چند کارشناس حق جلب بکنن، اونجا هم همینطور است. یک حق نیست، در تلیعه امر چند حق برای چند کارشناس قرار داده شده، نه اینکه یک حق برای چند کارشناس قرار داده باشد. نه، عقد واحد است، معقود علیه واحد است، یک زمین است، یک بیع است، یک ایجاب است، یک قبول است، ولی در ضمن این عقد، در این ایجاب قبول، چند حق جعل شده است، نه یک حق جعل شده برای چند کارشناس. یه وقت است میگن که این پنج کارشناس باید بشینن نظر بدن، بالاتفاق به نتیجه برسن، اگه به اتفاق به نتیجه رسیدن میتونن فسخ بکنن. اینجا حق واحد است، مال مجموع. اما اگر برای پنج کارشناس حق جعل کردن، این پنج حق است، نه اینکه یک حق باشه به پنج نفر رسیده باشه. تا شما بگید شبیه مسئله ارث است که مورث که یک حق داشت و مرد، به پنج وارث میرسد، نظیر اینکه عقد واحد خیار برای عقد واحد خیار را برای پنج کارشناس جعل میکنند. خیلی فرق دارد. اونجا پنج حق جعل میکنند، از همون اول کثیر است، الکثیر للکثیر. اول حق داشت جعل کند، نه اول یه خیار داشت. طرفین یعنی بایع و مشتری بر اساس المؤمنون عند شروطهم حق جعل الحق دارن، یا یکی یا ده تا. نه که یک حق داشت بر اساس المؤمنون عند شروطهم، چه بایع چه مشتری می توانند خیار برای کارشناس یا کارشناسان جعل کنند، یا یکی یا ده تا. حق جعل دارد، نه حق خیار داشته باشد. خیار اگر دارد یک خیار است، گاهی هم ممکن خیارات متعدد باشه کما یظهر، اما جعل الخیار این شرط است. حالا یا یک خیار شرط جعل میکند یا ده خیار، این میتونه. چون که برای خود او هم ممکنه چند خیار باشد. یک حیوان رو خریده، مغبون شده و در مجلس هم هست و شرط خیارم کرده، این چهار تا خیار برای او هست. یک گوسفند رو خریده، بیش از اون مقداری که باید بخره پول داد، یعنی مغبون شد. الان چهار تا خیار بالفعل برای این شخص هست. خیار مجلس هست به استناد البیان بالخیام و لم یفترق. خیار حیوان هست برای اینکه صاحب الحیوانه بالخیار. خیار غبن هست برای اینکه مغبون شده. خیار شرط هست، شرط چون شرط خیار کردن. چهار تا خیار بالاستقلال برای یه نفر در عقد واحد هست. هیچ کدام از اینها نقض نیست برای اون مسئله که گذشت در پیش داریم. اون مسئله در پیش داریم که مورث یک حق داشت و چون مرد پنج تا وارث دارد، ممکن نیست این پنج وارث بل استقلال جای او رو پر کنند، که همشون بل استقلال خیار داشته باشند، که استقلالی که هم عقد ایجابیش مشخص شد هم عقد سلبیش. نه، پنج نفر هر کدام در سهم خودشون خیار مستقل دارند. یعنی اون کسی که نصف میبرد حق دارد که در باره نصف این معامله دخالت کند، و هاکذا اون سوت، اون روب، اون خمس، اون. خب، پس در این دو موردی که نقض شد، هیچ کدوم با مقام ما مرتبط نبود، برای اینکه در همون تلیعه ابر الکثیر للکثیر بود. پنج حق بود برای پنج کارشناس، نه که یک حق باشه برای پنج کارشناس بالقول به نحو الاستقلال تا شما بگید پس میشه یک حق را به پنج نفر به استقلال داد، پس الجمیع یعنی بچه اول جمیع حق است، که مثلا پدر که مورث بود به مرد یک خیار داشت به پنج وارث میرسد به استقلال، این از اون قبیل نیست. پس اونجا که جعل الخیار اکثر من واحد است که جعل ابتدایی است و مانند آن یا جعل نباشه نظیر این که البیان للخیار این یا خیارای متعدد، اینا در درجه اول هنگام حدوث خیار متعدد است. میمونه مسئله جد و ولی. در جریان جد و ولی رأساً از بحث بیرون خواهد بود. چرا؟ برای اینکه اگر کسی کالای رو خریده مغبون شده به خیار قبل دارد بعد جنون عارض شده، ولی او حق دارد این خیاری که مال مولا علیه اوست اعمال کند، این که به ارث نبرده چون که هنوز نمرده، این خیار مستقل ندارد، نه جد خیار دارد نه اب خیار دارد، اونا ولی هستند در اعمال حق خیاری که مال این مجنون هست. اون اصلا رأسن از بحث ما بیرونه. نه وارث، وارث مثل جای مورث مینشیند، چون ادله ارث دو طایفه بود، یکی اینکه وارث به جای مورث مینشیند، یکی اینکه ارتباط ملکی بین مورث و اون ملک قطع میشود، این ملک میشه متروک میشه رها. شارع میفرماید که ما ترکه المیت فهو لوارثه، رابطه مورث با مال بالکل قطع میشود، رابطه ملک با وارث برقرار می شود، چون فارغ بود که ما ترکه المیت و وله وارثه، این ما ترک و متروک بر اون مال صادق است، بر حق صادق است. طبق طایفه دوم نصوص باب ارث این کلن به وارث می رسد. ما ترکه المیت یک حق بود، الان به پنج نفر می رسد. اگر ما ترک المیت یک حق بود به پنج نفر میرسد، ما باید بدونیم چگونه واحد کثیر خواهد شد. پس بنابراین کثرت واحد اگر به استقلال باشد معقول نیست، و اگر به نحو حسه و تجزیه باشد کاملا معقول است، برخلاف عقل نیست. یک، فضای عرف هم میپذیرد. دو، نمونه هایی هم دارد، چه تو حق و تهجید چه در حقوق دیگر، این نمونه ها فراوان است. الحمدلله رب العالمین.